رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح هست و شما با ما رو همراهی میکنید با صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر بریم با همکارم مراد ویسی همراه بشیم، کمی بیشتر از خبرهای ایران و جهان بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم صبحانه با خبر رو در کنار هم.
با سلام بر شما. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید برای 8 تن از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی علاوه بر حبس 5000 میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران همچنین گفت دفاعیات سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در پرونده کیفری وی اخذ شده و به زودی به دادگاه می‌رود. مارتین ایندایک سفیر سابق آمریکا در اسرائیل میگوید سال آینده میلادی زمان جنگ با آمریکا خواهد بود. مارتین ایندایک در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS که روز دوشنبه منتشر شد، پیش بینی کرد در سال 2013 آمریکا به جنگ ایران خواهد رفت. اما خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در همین ارتباط در یک کنفرانس خبری در برلین گفت به باور او راه حل سیاسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران همچنان قابل دسترس است. در قاهره سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در مذاکرات چهارجانبه برای حل بحران سوریه شرکت نکرده. بنابر گزارش رویترز وزیران خارجه ایران، ترکیه و مصر شامگاه دوشنبه در حالی برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل بحران سوریه مذاکره کردند که هیچ مقامی از عربستان در این مذاکرات حضور نیافت. عربستان در مذاکرات کارشناسی شرکت کرده بود، اما هنوز دلیل غیبت هیئتی از این کشور در مذاکرات وزارت خارجه اعلام نشده است. در امریکا پلیس نیویورک روز دوشنبه بیش از 180 تن از فعالان جنبش اعتراضی وال استریت را بازداشت کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، فعالان جنبش اشغال وال استریت که در سالگرد راه اندازی این جنبش در نیویورک گرد آمده بودند، با پلیس درگیر شدند. و خبر آخر این که مجله آلمانی اشپیگل به نقل شاهدان عینی گزارش داده که ارتش سوریه در یک مجتمع نظامی در شرق حلب آزمایش به کارگیری سیستم سلاح‌های شیمیایی انجام داده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، شاهدان عینی به اشپیگل گفتند 5 یا 6 پوکه سلاح‌های شیمیایی استفاده شده توسط هواپیما و تانک در مرکزی تحقیقاتی در شرق حلب کشف شده است.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود که امروز در صبحانه با خبر ما رو در همه بخش‌های خبری این برنامه همراهی کرد با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما بشنوید از این که در حالی که رهبران آمریکا همچنان بر حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته ایران پافشاری می‌کنند، یک مقام پیشین سیاسی ایالات متحده آمریکا از سال آینده میلادی به عنوان سال حمله به ایران یاد کرده است. شاهین بشیری.
مارتین ایندیک سفیر سابق آمریکا در اسرائیل در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS پیش بینی کرده که سال 2013 سال آینده میلادی زمان جنگ آمریکا با ایران خواهد بود. مارتین ایندیک در ادامه سخنان خود با اشاره به ادامه پیگیری برنامه تولید سلاح هسته‌ای توسط حکومت ایران اذعان داشته که ایران همکنون سلاح اتمی ندارد و با این حساب هنوز وقت هست، البته نه زیاد. در هفته‌های گذشته واکنش‌ها و نظرهای مشابهی توسط کارشناسان و سیاستمداران اسرائیلی درباره اعتراض‌های خاورمیانه منتشر شده و دولت اسرائیل هم برخاست خود مبنی بر لزوم افزایش فشار ایالات متحده علیه ایران تأکید کرده است. آقای ایندیک در پاسخ به پرسش دیگری درباره اختلاف نظر میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده که تفاوت چندانی بین این دو در بحث تعهد رئیس جمهوری در منع ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد. این مقام آمریکایی در همین حال درباره پافشاری اسرائیل بر سر تعیین خط قرمز توسط واشنگتن برای ایران میگوید این خواست اسرائیل غیر معقول است. فکر تعیین خط قرمز اقدامی که در عمل معنای اولتیماتوم دارد چیزی نیست که هیچ رئیس جمهوری آمریکا مایل به انجامش باشد. مارتین ایندیک گفته است میت رامنی کاندیدای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه آمریکا خط قرمز معین نکرد. قبل از او سناتور مک‌کین هم چنین کاری نکرد. نه او، بلکه نتانیاهو هم در چارچوب اقدامات اسرائیل خط قرمز معین نمی‌کند. در همین حال ریچارد هاس، رئیس مرکز پژوهشی شورای روابط خارجی آمریکا، نیز ضمن تایید تحلیل مارتین ایندیک اعلام کرده که گفتگوها با ایران به توقف برنامه هسته‌ای ایران منجر نشده و تصریح کرده که فشار نتانیاهو بر دولت آمریکا افزایش یافته و نخست وزیر اسرائیل نمی‌خواهد این ماجرا تا ابد کش داده شود. در همین حال آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز روز دوشنبه 27 شهریور اعلام کرد که به باور او راه حل سیاسی برای حل مسئله ایران همچنان موجود است و در همین حال افزود که ایران مجهز به سلاح اتمی نه تنها برای اسرائیل که برای جهان تهدید به شمار می‌آید.
کشورهای پنجه به علاوه یک میگویند از امروز سه شنبه دور تازه از مذاکرات اتمی با ایران را در استانبول آغاز میکنند. همزمان صدر اعظم آلمان از پیشرفت نکردن گفتگوها و کند بودن روند مذاکرات با ایران به عنوان یک مشکل یاد کرده. بشنویم گزارش شهرام میریان رو.
گفتگوهای اتمی کشورهای پنج به علاوه یک با ایران در روز سه‌شنبه در شهر استانبول چهارمین دور از سلسله مذاکراتی است که از یک سال پیش به این سو آغاز شده. در این مذاکرات هم چون گذشته کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از کشورهای پنج به علاوه یک با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار و گفتگو می‌کند. در آستانه این دور از مذاکرات در استانبول، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با خبرنگاران در شهر برلین بار دیگر بر ضرورت ادامه این گفتگوها تاکید کرده و گفته بر این باور است که راه‌های سیاسی برای حل مسئله اتمی ایران هنوز مسدود نشده. از این رو به گفته مرکل، جامعه جهانی باید با شدت هرچه تمامتر راه سیاسی را دنبال کند. صدر اعظم آلمان همزمان فقدان پیشرفت در گفتگوها را هم مورد انتقاد قرار داده و این مجهز شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی را نه تنها تهدیدی برای اسرائیل بلکه تهدیدی برای همه کشورهای جهان دانسته. صدر اعظم آلمان در گفتگو با خبرنگاران به دور تازه‌ای از اعمال تحریم‌ها علیه ایران هم اشاره کرده ولی از درون مایه آنها چیزی نگفته. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پاسخ به پرسشی پیرامون سخنان تازه وزیر دفاع کشورش که حمله به ایران را غیرقانونی ندانسته نظری ابراز نکرد و تنها گفت مایل نیست در این باره سخنی بگوید. توماس دومیزیر وزیر دفاع آلمان هفته پیش در همایشی در شهر برلین با عنوان دیالوگ و یا گفتگو میان اسرائیل و اروپا درباره حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران گفت چون این حمله ای غیر قانونی نیست، اگرچه همزمان یادآور شد که چون این حمله ای هوشمندانه هم نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنونده‌ای برای ما اسمس فرستادند که روز 27 شهریور ماه روز شعر و ادب فارسی بود، کاش این موضوع هفته شما می بود، حالا که بیاد شد و روی دست شما ماند ممنون. احسان و پریسا از مشهد این اسمس رو فرستادن. 27 شهریور ماه دیروز بود، تقوا شماست، روز زبان و ادبیات فارسی بود. این روز به پاسداشت تاریخ 1100 ساله ادبیات فارسی و آثار نظم و نثر جاودان فارسی روز 27 شهریور ماه به عنوان روز شعر و ادب فارسی انتخاب شد. البته میدونید که همکاران ما در رادیو فردا از فرهنگ و شعر و ادبیات غافل نیستند و هر هفته برنامه هفتگی نمای دورنمای نزدیک رو حتما دنبال میکنید، حالا که شما به این حوزه علاقمندید و میدونید که با دقت مسائل مربوط به حوزه کتاب، فرهنگ و ادبیات در این برنامه دنبال میشه در رادیو فردا. با این حال ما این هفته این برنامه رو نداشتیم و به حال از توجه و پیگیری احسان و پریسا از مشهد باید تشکر کنم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
حبیب الله عسکرولادی از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان در جمهوری اسلامی ایران میگوید که اعتقادی به آشتی ملی میان گروه‌های سیاسی در ایران ندارد. با نزدیک شدن به انتخابات 11 ریاست جمهوری در ایران، هنوز بحث بر سر حضور و مشارکت تمامی طیف‌های سیاسی در این انتخابات به نتیجه‌ای نرسیده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حبیب الله اسگر اولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری میگوید طرح آشتی ملی پوچ است و آشتی افراد انقلابی با ضد انقلاب معنا ندارد. وی که با خبرگزاری فارس گفتگو کرده به موضوعات مختلفی از جمله طرح آشتی ملی میان گروه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی پرداخته و به اعتقاد او طرح آشتی ملی مربوط به کشورهایی است که در آن احزاب و گروه‌های سیاسی با هم در تضاد شدید هستند و معتقد است که در ایران این تضاد شدید در میان گروه‌های سیاسی وجود ندارد. با این حال مخالفت دبیر کل جریان اصولگرای جبهه پیروان خط امام و رهبری با موضوع آشتی ملی برای نخستین بار نیست که مطرح می شود. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره علت مخالفت بیشتر اصولگرایان با موضوع طرح آشتی ملی گروه‌های سیاسی به رادیو فردا میگوید:
به طور کلی جریان اصولگرا علی‌رغم اختلافی که در درون خودش داره، به دنبال یک انتخابات رقابتی به ویژه با حضور اصلاح طلبان نیست و به همین دلیل هر آنچه که موجب بازگشت اصلاح طلبان به عرصه رقابت عادلانه، مساوی، سالم انتخاباتی باشه، استقبال نمی‌کنن و طرح آشتی ملی طرحی بود که از سوی آقای هاشمی رفسنجانی و تعدادی از دلسوزان نظام برای بازگشت اصلاح طلبان به عرصه فعالیت آزاد سیاسی طرح شده بود و مخالفت آقای اسکرالادی مسبوق به سابقه هست و سایر اصولگراها هم با این مسئله مخالفت کردن. وقتی که پذیرفته نشه که بحرانی در کشور وجود داره، آنچنان که نپذیرفتن رهبری و حاکمان در جمهوری اسلامی، طبیعی است که نمیپذیرن نیروهایی که حتی در داخل ایران هم باقی موندن و در زندان هستن و به فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز معتقد هستن، به اونها هم اجازه فعالیت نخواهند داد و طبعا با بحث آشتی ملی هم مخالفت کردن و مجددا آقای اسکرالادی هم این رو تکرار کرده.
اما گفته می شود که طرح آشتی ملی نخستین بار در سال 88 از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم مطرح شد. انتخاباتی که در جریان آن انتقادهای گسترده‌ای به نتایج آن صورت گرفت. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 11 که در خرداد سال آینده برگزار می شود، گمان زنی ها برای حضور تمامی طیف های سیاسی در جریان است. حبیب الله اسگرولادی، دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری، بار دیگر گفت اصلاح طلبانی که به گفته او از فتنه سال 88 اعلام براءت کنند، می توانند در انتخابات آتی شرکت کنند. از سوی دیگر علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، هم اعلام کرد که تشکیل دولت وحدت ملی ناکارآمد خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده اصولگرای مجلس گفت که تشکیل دولتی متشکل از همه جناح‌های سیاسی به مانند شرکت سهامی خواهد بود که به اعتقاد او با اصلاح جامعه در تعارض است.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید. اما حسن نزیه، حقوقدان و از سیاستمداران پیش و پس از انقلاب و رئیس شرکت ملی نفت ایران در دولت مهدی بازرگان درگذشت است. کیان معنوی در گفتگو با دو تن از دوستان آقای نزیه به پیشینه سیاسی و کارنامه او پرداخته که با هم میشنویم.
حسن نزیه در روزهای پیش از انقلاب به منتقدان حکومت محمد رضا شاه پهلوی پیوست. او در سالهای پیش از انقلاب همچنین عضو نهضت مقاومت ملی ایران و از یاران نهضت آزادی ایران و سپس رئیس کانون وکلای ایران شد. بلافاصله پس از انقلاب در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان به ریاست هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. مخالفت او با اصل ولایت فقیه پیش از تصویب قانون اساسی سبب برکناری و خروج او از ایران شد. در گفتگو با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی، و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، به پیشینه سیاسی و حرفه‌ای حسن نزیه می‌پردازیم. حسن شریعت‌مداری می‌گوید:
آقای نزیه از یک خانواده مبارزی که در جنبش مشروطه پدرش و جدش نام‌آور بود و ایشان از عنفوان جوانی از راهروان و دوستداران دکتر مصدق بود. در گرفتاری دکتر مصدق و دادگاه ایشون دفاعیه نوشت که در بخش‌های مورد استفاده دکتر مصدق قرار گرفت. پس از آن همراه با مهندس بازرگان و آیت الله زنجانی در جبهه ملی فعالیت می‌کرد و بارها بازداشت شد، زندان رفت.
عبدالکریم لاهیجی از چگونگی آغاز فعالیت‌های حقوقی و پیشینه حسن نزیه چنین می‌گوید:
آقای نزیه یکی از وکلای دادگستری معروف ایران بود و در دهه 40-50 ایشون همیشه کاندیدای یک گروهی از وکلای جوان بود به نام گروه وکلای پیشرو که اینا هر دو سال یک بار که انتخابات کانون وکلا بود یه عده‌ای رو کاندیدا می‌کردن و از جمله آقای حسن نزیه و بالاخره هم در اردیبهشت ماه 1357 این گروه در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا اکثریت به دست آوردن و بعد در انتخابات داخلی آقای نزیه به عنوان رئیس کانون وکلا انتخاب شد و خب میدونید که بعداً تا سال 58 متاسفانه مشکلاتی که پیش اومد باعث شد که آقای نزیه مدتی مخفی بود و بعد از ایران خارج شد.
حسن شریعت مداری از دلایل مخالفت او با سران انقلاب اسلامی ایران میگوید.
ایشان در ابتدای انقلاب از کسانی بود که برای جمهوری اسلامی و قبل از جمهوری اسلامی برای ایران قانون اساسی را نوشته، آقای خمینی را کنار گذاشت و قانون اساسی ولایت فقیه را به تصویب رساند. ایشان با شهامت در همون روزها در سخنرانی کانون وکلا گفت که این قانون و جمهوری اسلامی نه لازم است برای ایران و نه مفید. در اثر این سخنرانی آقایان اشراقی و بهشتی که از نزدیکان آقای خمینی بودند مخالفت علنی با ایشون کردند و می‌خواستند ایشون رو بگیرند و محاکمه کنند. ایشان مخفی شد.
عبدالکریم لاهیجی در مورد جزئیات مخالفت حسن نزیه با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌افزاید.
در خرداد 1358 مسئله قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. همزمان آقای نزیه همچنان رئیس شرکت نفت هم بود در دولت آقای مازندران و تقابلی که از اون زمان بین نزیه از یک طرف و بهشتی اشراقی وجود اومد باعث شد که به مرور کنار گذاشته شد و بعد هم محدودیت‌ها و مشکلات برای ایشون و خانواده ایشون بیشتر شد تا بالاخره در اواخر سال 58 ناگزیر شد که ایران رو ترک بکنه.
حسن نزیه پس از خروج از ایران به فرانسه می‌رود و در آنجا فعالیت‌های سیاسی خود را ادامه می‌دهد. حسن شریعت مداری از این دوران میگوید.
آقای حسن نزیه به پاریس آمد و در آنجا میخواست با آقای امینی دولت آشتی ملی رو تشکیل بدن که موفق به این کار نشدند. من در این ایام خارج آمدم و با ایشان و عده دیگری از دوستان جمهوری خواهان ملی ایران رو تشکیل دادیم که سالها ایشان با ما بود و با هم فعالیت میکردیم. متاسفانه ایشان مریض شد و کناره‌گیری کرد از سیاست و امروز بسیار متاسفم که یاری چنین خوب را از دست دادیم.
حسن نزیه روز جمعه 24 شهریور در سن 91 سالگی در پاریس درگذشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب حالا یک بار دیگه میخوایم سری بزنیم به کیوسک‌های مطبوعات. این بار میخوایم نگاهی بکنیم به صفحه‌های داخلی روزنامه‌های چاپ امروز تهران، ببینیم که گزارش‌ها و خبرها به تفصیل به چه مسائلی پرداختن. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم بار دیگر همراه ما هست. آقای رفیع‌زاده خوش آمدید دوباره به صبحانه با خبر. بریم با هم نگاهی بکنیم به روزنامه‌هایی مثل شرق، جام جم، کیهان و تهران امروز که همشون به اظهارات سخنگوی قوه
روزنامه شرق توجه کرده به بخشی از اظهارات آقای محسنی اژه‌ای که در اون ایشون گفته که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به دلیل پرونده کیفری که داره قرار است به زودی محاکمه بشه. ایشون گفته که از سعید مرتضوی آخرین دفاعش رو اخذ کردیم و قرار است که کیفرخواست برای او صادر بشه و پس از اون هم جلسه دادگاه تشکیل بشه که علنی یا غیر علنی بودن دادگاه با قاضی دادگاه خواهد بود که هنوز تعیین نشده. اما روزنامه جام جم همین اظهارات رو به شکل دیگری منتشر کرده و نوشته که آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده سرانجام پرونده جنایات کهریزک چه خواهد شد، گفته که من در سخنان خودم و در ارتباط با آقای مرتضوی از پرونده کهریزک نامی نبردم و فقط گفتم که پرونده کیفری آقای مرتضوی راهی دادگاه خواهد شد. اما روزنامه کیهان به بخش دیگری از سخنان محسنی اژه‌ای پرداخته و از قول او نوشته که با سلب کنندگان امنیت برخورد قاطع خواهیم کرد و البته روزنامه کیهان باز از قول آقای محسنی اژه‌ای نوشته که در چند روز اخیر اعدام‌های مختلفی در سطح تهران و در برخی شهرستان‌ها انجام شده و این نشانه قاطعیت قوه قضاییه هست برای برخورد با سلب کنندگان امنیت. تهران امروز هم بخش دیگری از اظهارات ایشون رو درباره جریمه 5000 میلیارد تومانی محکومان اختلاس بزرگ منتشر کرده.
و کیهان تیتر دیگری هم داره و خبر داده از اینکه به گفته فرمانده سپاه تهران مانور امنیتی نظامی در تهران اجرا خواهد شد.
بله، به نوشته روزنامه کیهان، آقای محسن کاظمینی فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ، یعنی سپاه ویژه پایتخت، از اجرای مانور امنیتی نظامی در تهران خبر داده و گفته که این مانور در دهه سوم مهر ماه امسال و در روزهای 20 و 21 مهر ماه برگزار خواهد شد. به گفته فرمانده سپاه ویژه تهران، در جریان این مانور قرار است که گردانهای بیت المقدس، عاشورا، امام علی و امام حسین که همه اینها گردانهای ضد شورش هستند، دو رده گردانهای امام علی و امام حسین پس از اعتراضات سال 88 تشکیل شده، قرار است که مانور برگزار بکنند در تهران.
سری هم بزنیم آقای رفیع‌زاده به روزنامه مغرب و گزارشی که درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها داره.
روزنامه مغرب امروز گفتگوی مفصلی منتشر کرده با جعفر توفیقی، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی که در حال حاضر استاد دانشکده شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران هست. آقای جعفر توفیقی ضمن مخالفت با اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و در پذیرش دانشگاه ها حتی گفته که نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و حتی حوزه ها این روزها فشارهای بسیاری به وزارت علوم وارد میکنن و مقامهای دولت درخواست میکنن که دانشگاه رو بدید به ما تا اون رو اسلامی بکنیم.
خب و اگه بخوایم نگاهی هم بکنیم به تهران امروز و گزارشی که داره، گزارش جالبی درباره توریسم درمانی.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که برخی از نهادهای دولتی و حکومتی به همراه شماری از دلالان که این روزنامه از اونها به عنوان دلالان عرب نام برده، اخیراً بیمارانی رو که نیازمند پیوند قرنیه هستند یا پیوند کلی هستند از کشورهای همسایه ایران از جمله عراق به ایران منتقل میکنند. اونطوری که آقای محمدعلی واقفی عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران به این روزنامه گفته، در جریان این انتقال این بیماران به ایران از هتل‌های دولتی با 40-50% تخفیف استفاده میشه، اما سرویس لازم به این بیماران داده نمیشه و حتی آقای حسین علی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی به روزنامه تهران گفته که برخی از این بیماران هنوز به مرز نرسیده، بقیه عمل و جراحی پزشکی اونها باز میشه و وضعیت خیلی نامطلوبی پیدا میکنن. البته آقای شهریاری گفته که پیوند کلیه در ایران به دلیل اینکه بسیاری از مردم خودشون نیازمند پیوند کلیه هستن ممنوع هست برای اتباع خارجی، اما سازمانهایی مثل سازمان میراث فرهنگی، حج و زیارت و هلال احمر در ماجرای انتقال بیماران از کشورهای عربی به ویژه عراق به ایران دخالت دارن.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار همراه ما بودید با یک صبحانه با خبر دیگر. و حالا نوبت میرسه به توماج تاهباز، میریم با هم قطعه بامدادی پارانویا رو گوش میکنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیلی روزگار به کام. توماج تاهبازم مثل هر روز تو دقایق پایانی صبحانه با خبر با وبلاگ رادیویی پارانویا. از هراسای روزانه میگیم، دور و نزدیک، اینجا و اونجا. خلاصه همین چیزایی که گاهی دور و برمون هست و نمیدونیم باهاشون چیکار کنیم. گاهی اصلا نمیدونیم از کجا اومدن، چرا اومدن، چرا نمیرن. اعتراضا به فیلمی که گروهی معتقدن توش به پیامبر اسلام توهین شده ادامه داره. تو این دو سه روز گپی در این مورد زدیم، یعنی در واقع چند تا گپ در این مورد زدیم، ولی هر روز تو رسانه ها راستش خبرهای جدیدی منتشر میشه که دوباره بهانه ای واسه گفتگو درست میکنه. مثلا اینکه حزب الله لبنان گفته دور جدیدی از اعتراضا رو شروع میکنه، یا رهبر حزب افراطی دست راستی هلند از هواداراش خواسته لینک فیلم رو تو اینترنت پخش کنن. القاعده تهدید کرده حمله های جدیدی را میندازه. عده‌ای هم تو سیدنی استرالیا رفتن توی خیابون رو اعتراض کردن که بینشون هم یه بچه چند ساله با یه پلاکارد بوده که روش این نوشته وجود داره:
سر کسایی که به پیامبر توهین کردن رو ببرین. این موضوع هم شده بحث نسبتاً داغی تو فضای مجازی تو استرالیا. البته گروه های افراطی دست راستی و گروه های مخالف مهاجران هم این اعتراضات رو موقعیت خوبی واسه تبلیغات نسبتاً نجات پرستانه خودشون میبینن. خلاصه اوضاع یه واسه خودش که مثل بعضی از اتفاقای داغ این سالا یه ورش گروهی از مسلمونا قرار دارن. ولی راستش وقتی میگیم گروهی از مسلمونا منظورمون کیان؟ این آدم ها چند نفرن؟ آیا این روش اعتراضی خونبارشون یا نشون دادن پلاکارتایی که روش نوشته سر میبریم و این حرفا نماینده افکار گروه بزرگتری از مسلموناست؟ خوب میدونم، احتمالاً شما هم میدونین که این سوال و این سوالا بار اول نیست که مطرح میشن. براستش تو اکثر موارد بدون گرفتن جواب درست و حسابی به فراموشی سپرده میشن تا اتفاقات خونبار بعدی. اما از همه اینا مهمتر، نتیجه این اعتراضات چیه؟ یعنی دیگه هیچ کی هیچ فیلمی در مورد اسلام و مسلمانان نمیسازه؟ یعنی این فیلم، همین فیلم اخیر رو که اعتراض شده در موردش رو دیگه هیچ کس نمیبینه؟ یعنی این اعتراضای خونبار چه تأثیری روی جامعه مسلمونا و روی افکار عمومی جهانی میتونه بذاره؟ آیا معترضای تفنگ به دست و شمشیر به کمر به این چیزا فکر میکنن؟
Don't you give me no dime until you bring back that little girl.
Blind Man as Grandpa Elliot.
I can't let her go.
پارانویا قطعه بامدادی از توماج تاهباز ما هم به پایان یک صبحانه با خبر دیگر میرسیم. امروز صبحتون رو هم در کنار ما بودید از 7 صبح تا به حال امروز دوشنبه، امروز سه شنبه 28 شهریور ماه رو هم از 7 صبح تا به حال با ما سفری کردید. سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. وعده من و شما یک صبحانه با خبر دیگه، یک 7 صبح دیگه، سر ساعت سر ثانیه فردا.